اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
زن افغان شکوهمند و سترگ می ستیزد برای آزادی. چشم بر خواهران ایرانی پر کشید از جهان او شادی. کابل و جلوه های سرکشیش در نگاهم دوباره پیدا شد. طالبان شریک ملایان در جهان روسیاه و رسوا شد. زن افغان به بامیان بیدار در غم پنجشی شیدا شد. به ثریا رسید فریادش، طالبان خونچکان به آزارش. غرب نامرد چون رهایش کرد، چه شد آن گفته ها و پندار. 20 سال آفتاب را پرداخت، دست ها بسته در قل و زنجیر. برقع اینک به صبح چهره او، دل پرده در شب پایی. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 17 سپتامبر، به شما سلام. غم خواهران و عزیزانم در ایران کم بود که اینک این انبوه غم افغانستان نیز بر شانه و جان ما سنگینی می‌کنه. عجیب زنان افغان، علی‌رغم اینکه دورانی که نفس کشیدن کمتر از 20 سال بود، هنوز آن نفس‌ها آتشه. چه بهتر من امروز میزبان فردی باشم که من همیشه این عبارت رو میگم، شیرین بانو که با جایزه صلح نوبل کام ملتی رو شیرین. و در این روزها میبینیم چقدر فعالانه تلاش میکنند. همین که مجموعه‌ای که ایشون هم بودن، جایزه‌ای که به مولوی عبدالحمید داده بودن پس گرفتن، به نظرم کار بزرگی. آدم باید بین آزادی و مزدوری یکی رو انتخاب کنه. نمیتونه یه جا تو تلفن آزاد باشه بعد در برابر رئیسی تعظیم بکنه و نوکر باشه. درود میفرستم به بانوی نازنین، به شیرین بانو.
سلام به شما و همه هموطنان عزیزم.
خانم دکتر، بگذارید اول با افغانستان شروع کنم. شما در این روزها چه کردید، چه تلاشهایی صورت گرفت و تا چه حد امیدوارید که غرب ناجوانمرد تجدید نظری در رفتار و عملکرد خودش نسبت به ملت افغانستان و به ویژه زنان بود؟
متاسفانه یک مسئله ثابت شده و اون این است که غرب به هیچ وجه در فکر حقوق بشر و منافع مردم این منطقه نیست و این شاید به امسال هم ختم نمی شود. تاریخش برمی گرده به سالیان قبل، شاید از 25 سال 30 سال 40 سال قبل، اون زمان که ایران رو در جنگ با اتحاد جماهیر شوروی در حقیقت به خاک کشیدند با آوردن و با سزارین یک انقلابی که در راه بود. مردم ایران انقلاب واقعی رو تدارک دیده بودند، اما آمریکا به خاطر ترس از شوروی و نفوذ کمونیسم انقلاب رو، من میگم، سزارین کرد، یعنی زودتر از موقع و نارس به دنیا آورد و این باعث شد که به جای کودکی زیبا یک موجود عجیب الخلقه‌ای متولد شد که از اون تاریخ به بعد تمام مصائب خاورمیانه شروع شد. اسلام سیاسی در حقیقت هرچند از جهت نظری قبلا توسط اخوان المسلمین و شاگردانش گفته شده بود، ولیکن اجرای عملیش رو با خمینی ما دیدیم و متوجه شدند دنیا که اسلام سیاسی چیست و از اون تاریخ به بعد متصل خاورمیانه گرفتار جنگ و خونریزی و عملیات انتحاری و کشمکشه که آخریش رو هم ما میبینیم در افغانستان که چه به سر مردم آوردن. و اجازه بدید در همین جا من اشاره به یک مسئله بسیار مضحک بکنم. آمریکا برای حقانی، رهبر پدر معنوی این حکومت، قبلا 5 میلیون دلار برای سرش جایزه تعیین کرده بود که هر کی این رو دستگیر بکنه. حالا به این صورت شده که حکومت یک کشوری رو دادن دستش و از اون طرف جایزه رو اضافه کردن.
بله.
یعنی واقعا آقای بایدن رو باید در سلامت عقل شک کرد و در سلامت عقل کابینه ایشان که این چه فکر میکنه کشوری رو که خودش برای سر جایزه تعیین کرده بود داد دستش، حالا میزان جایزه رو هم دو برابر کرده. این یک نمونه کوچکیست از اون چه که چه در افغانستان میگذره و مردم افغانستان جز اینکه به خودشون اتکا بکنن راه دیگری ندارند و در این میان وجود آدم آزاده‌ای به نام احمد مسعود واقعا غنیمت. من امیدوارم یک زمان آمریکا و غرب، معذرت میخوام، چشمان کورشون رو باز بکنن و احمد مسعود رو به عنوان جانشین موقت افغانستان بشناسن و هرگز حاضر نشون که کرسی افغانستان رو به دست این گروه بدهن که الان با ضرب گلوله و شلاق بر افغانستان حاکم شدن.
خانم دکتر عبادی، زمانی بود که در افغانستان 90% زمین دست طالبان، احمد شاه مسعود و زنده یاد ربانی رهبر جمعیت اسلامی و این گروه مجموعه همه در منطقه پنجشیر بود. با این وجود من در سازمان ملل شاهد بودم آقای ربانی به عنوان رئیس دولت و آقای عبدالله به عنوان وزیر خارجه اومدن و سخنرانی کردن در همون سالی که آقای خاتمی هم اونجا بود. یعنی در واقع دنیا شرافت بیشتری داشت، علارغم سلطه اونا بر 90% خاک حاضر نشدن اونا رو بپذیرن. ولی امروز جالبه که تعدادی از اعضای پارلمان اروپا لایحه‌ای رو میبرن، تصویب میکنن که احمد مسعود دعوت بشه به اروپا که بیاد با یه سلسله سخنرانی ها جهان رو آگاه بکنه از این شومبختی که آمریکا براشون مقرر کرده. خیلی جالبه خانم دکتر. بریتانیا بلافاصله افراد شوورد بیرون، دستش رو از افغانستان شست. بریتانیایی که مسئول بخش بزرگی از مصائب مردم افغانستان و آمریکا هم اون رفتار زشت رو انجام داد. شما حق دارید خانم دکتر، دولت آقای بایدن و همکاره وزیر خارجه شون اصلا باورم نمیشه این حرفا رو از اون میشنوم. یا یک کسی آقای مثل آقای ویلیام برنز رئیس سازمان سیاس میاد میده در قطر مذاکره میکنه راجع به سرنوشت افغانستان، آمریکایی که یه روز حرف اولو میزد. کاملا من با شما موافقم و منم آرزو میکنم مثل شما که واقعا احمد مسعود یارانی پیدا کنه. تو اون دانشکده که هر دوی ما درس میخوندیم هیچ وقت یادم نمیره یه روز زنده یاد دکتر عنایت حمید سر درسی که با هم داشتیم، دو تا من درس باش داشتم، در یه بخش اسلام و سوسیالیسم هم درس میده، اشاره کرد که ببین ما زمانی میتونیم رها بشیم از تمام این مصائب که چشممون به واشنگتن و مسکو نباشه. اون روزی که ما در خودمون اون یار تودلی رو پیدا کردیم ما رها میشیم. خب عنایت تفلک خیلی زود رفت و همون اولم فهمید که چه شری به قول شما این جنین رو سزارین کردن و در انتقال از رحم مادر به بیرونم چهره شبیه یک غول بیریخت بزمجه شد. ببخشید که داریم نموناشون. حالا خانم دکتر، به عنوان یک حقوقدان، به عنوان برنده جایزه صلح، شما یک جایگاه خاصی تو تاریخ دارید. وقتی میبینی رئیس جمهوری کشور ابراهیم رئیسی هست چه احساسی میکنی و به این جهان چه میگویی که آقای مکرون با آقای رئیسی دو دفعه تلفنی حرف میزنه ولی شما حاضر نمیشی رئیس جمهور فرانسه دعوتت میکنه نهار شما کنی برای اینکه میگی تو در برابر کشور من از حقوق بشر هیچی نمیگی؟ چه احساسی به شما دست میده؟
در جایی که آمریکا ابرقدرتی مثل آمریکا رئیس جمهورش بایدنه که یک تروریست رو که قبلا برای سرش 5 میلیون جایزه گذاشته بود کشور میده دستش و بعد از اینکه مسلط شد تازه جایزه را میبره بالا. در این دنیای بلبشو خب همین میشه که ایران هم میرسه به آقای رئیسی با اون همه اتهامات سنگینی که در بر داره. این باعث تأسف است که دنیا شده دنیای کوتوله ها، افرادی که نه قدرت تحلیل دارن نه بوی از انسانیت بردن. اما چون صحبت طالبانه اجازه بفرمایید من به یک مسئله دیگر هم اشاره کنم. در عکس ها و فیلم هایی که از طالبان در نوبت اولی که بر افغانستان تسلط پیدا کرده بودند هست میبینید و حتی زمانی که افغانستان آزاد شد میدانیم که بخشی از کشور در اختیار اونها بود. در اون بخش‌ها هم میدیدید که پوشش مطلوب طالبان برای خانم‌ها لباس آبیه.
بله.
لباس آبی با برقعی که در منطقه چشما گلدوزی شده بسا مشبکه. این رو در تمام عکس ها و فیلم ها منعکسه. حالا چطور شد بعد از اینکه آقای ظریف به پیشواز طالبان در اون موقع رفتند و شادی ها در ایران حکومت کرد که طالبان به قدرت رسیده، یه دفعه پوشش زنان در افغانستان شد سیاه؟
بله.
شما از عکس ها و فیلم هایی که از زنان طرفدار طالبان و تظاهراتشون هست متوجه می شوید که پوشش این ها سیاست. این برای شما عجیب نیست؟ برای من که عجیب بود، اما این مسئله رو حل شد با خبری که خواندم 4 کارخانه مخصوص تهیه چادر مشکی در ایران تأسیس شده.
بله.
در حقیقت این چادر مشکی ها نفوذ ایران است، ایران به اونها چادر داده و رنگ زنان طالبانی رو از آبی به مشکی برگردونده. در حقیقت این نفوذ شیطانی ایران است در اون منطقه و بسیار شادمان هستن که دشمن رو که آمریکا باشه از اون منطقه دور کردن و حالا اینکه آمریکا با داشتن چنین رئیس جمهوری دیگه اساسا از ابرقدرتی باید بگیم آمده بیرون، وقتی که یه عده‌ای بر اون مملکت این با چنین سیاستی حکومت میکنن دیگه نباید ازش ترسید یا حتی براش حساب باز کرد.
خانم دکتر، ملا مجاهد یکی از همین طالبانی ها گفت ما از این به بعد شیوه جمهوری اسلامی رو پیش خواهیم گرفت، ما از اون مسیر و سیاست حرکت میکنیم. بعد تیمی که فرستادن به افغانستان درست چند روز قبل از سقوط کابل، آقای اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس و عده دیگه رفتن به هرات و در اونجا گفتگوهایی کردن که حالا اسماعیل خان باید نجات پیدا کنه، یه روز بگه که اینا در اونجا چه کرد و چه حرفایی زدن، اینا باید روشن بشه. جمهوری اسلامی آنقدر نادانه مثل رئیس جمهور آمریکا فکر میکنه الان طالبان آمریکا رو بیرون کردن و خیلی خوب شد، نمیدونه که طالبان رویای خراسان بزرگ رو داره. طالبانی که همین من تو برنامه‌ام 3 پخش کردم، برگشت گفت زنان شیعه کنیزن، تصرفشون جایزه و با یک حمام، با یک تخم یا با یک پریود میتونی شما بدی به داداشت، به همسایت بفروشیش. پسراشون هم غلامن و یکی از کارهایی که طالبان میکنه برای اینکه بگن زن همراهش نیست، که پسر بچه رو گوشواره گوشش میکنه، توالتش میکنه، با خودشون میبرن، براشون میرخصه، بعدم شب بسترشون رو گرم میکنه متاسفانه. و همم شیعن. اخیراً گفتن تاجیکا هم اضافه شدن برای اینکه اونا رو هم دشمن خودشون میدن. به هر حال خانم دکتر، من متاسفم و شما وقتی دیدی مولوی عبدالحمید این کار رو کرد واقعا چه احساسی داشتید؟ شما که به هر حال یه روزی به او قد نهادید و همه ای ماها به او احترام میذاشتید، ولی متاسفانه اینجور یه دست در بیعت رئیسی و یه دست در بیعت ملا برادر شد مولوی عبدالحمید ذوالیمینی، یعنی واقعا باید گفت آفرین. خب در عرصه جهانی خانم دکتر، آیا فرصتی داشتید که تماسایی بگیرید با برندگان نوبل و یک اعتراض حداقل فرهنگی و سیاسی رو تحقق بخشید؟
بله، میدانید که من از مؤسسین و جزء هیئت مدیره مؤسسه زنان نوبل هستم و در اونجا با دوستان صحبت کردیم و بیانیه‌ای هم صادر شد که در رسانه‌های فارسی زبان هم ترجمه‌اش منتشر شد و این رو فرستادیم برای مردان برنده جایزه نوبل و حالا داره تونا میشرخه، امیدواریم که تعداد کثیری امضا بکنه. البته میدانید برندگان صلح یه عده‌ای مثل اون کسایی که توی مؤسسه زنان نوبل هستن، ماها اکتیویست هستیم، سیاستمدار نبودیم، از جنس سیاستمداران. به همین دلیل مثلا 2 خانمی که سیاستمدار هستن جز ما نیستن، از جمله خانم آسان سوشی و خانمی که در لیبریا رئیس جمهور بود. اینها
بله.
جنس اونها با جنس اکتیویستی فرق میکنه. ما اکتیویست هستیم. بین مردان برنده این جایزه سیاستمداران زیادن و متاسفانه اکتیویست ها کمتر. بنابراین ما از اکتیویست ها این درخواست رو میکنیم، برای اینکه سیاستمدارا یه حساب کتابایی پیش خودشون دارن هر چند زمانی که بازنشسته میشوند، و این به هر حال ما تلاش خودمون رو میکنیم که در حدی که بشود صدای برندگان سال نوبل رو در این زمینه در حمایت مخصوصا از زنان افغانستان بالا ببریم. خود من هم در ارتباط با تعدادی از زنان افغان هستم و با اونها هم فکری هایی می کنیم و برنامه هایی داریم.
خانم دکتر، برکناری دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا که موقع اشغال کابل حمام آفتاب گرفته بود و اینکه یک بانوی لیستراس که وزیر تجارت بود جای او رو بگیره، در بریتانیا با خوشنودی افکار عمومی روبرو شده. یعنی مردم در اینجا خیلی محکوم کردن حکومتشون رو، مثل امریکا. من مقالاتی که میخونم توی واشنگتن پست، وال استریت جورنال و نیویورک تایمز تماما در جهت محکوم کردن رئیس جمهوری و دار و دسته‌شه. و همینطور در کنگره ما شاهد این هستیم، به خصوص وقتی آمار اسلحه‌ای که آقای جو بایدن برای ملا برادر جا گذاشت توی افغانستان، و این سلاح‌ها الان بخشش داره به ایران منتقل میشه، اونا دارن میخرن. در این میان خانم دکتر، یک کشور موضع بسیار جوانمردانه گرفت و اون تاجیکستان بود. رئیس جمهوریش اومد کنار مرد، دم حیرتان بلنگو به دست با مردم افغانستان صحبت کرد و گفت قدمتون روی چشم هر موقع اومد. حالا امروز آقای رئیسی رفته به تاجیکستان، اونم به خاطر کنفرانس شانگهای که در اونجا برگزار میشه. جمهوری اسلامی خیلی دلش میخواد که به این اتحادیه بپیونده، ولی اونا هنوز در عنوان ناظر نگهش داشتن. در چنین نشست های خانم دکتر، میخوام بدونم آیا شما هیچ وقت تلاش میکنید که با نامه نوشتن، با پیام دادن، این کشورهایی که میزبان اینا میشن بیشتر متوجه این بکنید که یه جنایتکار نمیتونه نماینده ملت ایران باشه؟
بله، ما هم من و هم سایر مدافعان حقوق بشر سال‌هاست تلاش میکنیم که صدای مردم رو به گوش جهانیان برسونیم، ولی که فراموش نکنید که ما اکتیویست هستیم. یعنی با سیاست مداران معمولا نشست و برخاست نمی کنم مگر اینکه لازم باشه دعواشون بکنم، و بین ما و اونها رفاقتی نیست. من به خاطرم میاد که زبانی که اوباما رئیس جمهور شد، دیدید که در سال اول هم به جایزه صلح نوبل رو دادن و در حقیقت پیوست به خانواده نوبلیستا. ایشون یک بار برای حضور فیزیکی و یک بار هم برای مصاحبه تلفنی با من درخواست داد، کتباً هم درخواست داد، از سوی کاخ سفید این رو ارسال کردن. من همون زمان بود که مشغول مذاکره، یعنی مذاکره شروع نشده بود، حاضر نشدم که با ایشان صحبت بکنم، حرفی نداشتم بزنم، اما بهشون پیغام دادم. من حرفام رو در دانشگاه های متعدد آمریکا که سخنرانی دارم گفتم، و خیلی راحت میتوانید عقاید من رو، حرفای من رو اونجا پیدا بکنید. حضور من در کاخ سفید، غیر از این که شما یه 4 تا عکس بگیرید و منتشر کنید که ما با برنده صلح نوبل ایران هم صحبت کردیم، و بعد من نمیدونم شما در آینده شغال خواهید کرد چیز دیگری نیست. ضرورتی نداره. اگه میخواید عقاید منو بشنوید، عقاید من فراوان در دانشگاه های آمریکا هست. همونا رو گوش کن. من چیز اضافه ندارم که بشنو. و حاضر نشدم با اوباما به خاطر حساسیت این مسئله دیدار بکنم.
خانم دکتر، شما با هوشمندی به نظر من این تله‌ای رو که جمهوری اسلامی پیشاپیش پهن کرده بود شما اوید کردید، نرفتید طرفش. یعنی همین عدم ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا رژیم رو آچمز کرد، چون مرتب اینا داشتن میگفتن بله این جایزه رو آمریکا داده به ایشون، ولی شما حتی یک ملاقات عادی رو که شاید خیلی هم دلشون بخواد، ما الان میبینیم در آمریکا بچه‌هایی هستن این جوونا که سر و دست میشکنن که مثلا دم در کاخ سفید یه عکس یادگاری انداختن و بعدم میان راجبش مانور میدن، ولی بانوی مثل دکتر شیرین عبادی چون ریشه داره، چون کارش عمیقه و کارش از صداقت و از سر دله، نه نهار رئیس جمهور فرانسه رو میپذیره، نه دیدار با آقای رئیس جمهوری آمریکا، با آقای باراک حسین اوباما. خیلی هم روشنه به جهت اینکه خانم دکتر عبادی برنامه نریختی که برای خودش عکس یادگاری جمع بود، بلکه او در این جایگاهی که قرار گرفته. اینا رو من میگم برای اینکه اگه شما بگید میگه آقا داره از خودش رو تعریف میکنه، ولی اینا که من شاهد و ناظرم دارم میگم، خانم دکتر عبادی به صورت فوق العاده تحسین برانگیزی با جایزه صلح نوبل برخورد کرد. من اون شبی که شما رفتید تهران هیچ وقت یادم نمیاد به آقای یکی از این آقایون گروه آقای خاتمی بهش گفتم آقا مثلا اشکالی داشت رئیس جمهوری به یک شهروندش که دکترای حقوق داره و جایزه صلح گرفته ایشون خوش آمد میگفت، یا حداقل معاونش رو میفرستاد، برادرش رو میفرستاد. بعد دیدیم نه، قضیه خیلی خرابه، آقای خاتمی انتظار داشته جایزه رو به ایشون بدن و از این بابت ناراحته. دکتر اجازه بدی یک درنگ کوتاهی بکنیم. یارا دانشور با موسیقی مجید درخشانی و شعر استاد محمد رضا شفیع کتنی گوشه‌ای رو برای ما می‌خواند.
شهر خاموش من آن روح بهارانت بود، شور و شیدایی انبوه هزارانت بود، میخزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان، میخزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان، نکهت صدم و بوی بهارانت بود. من
با درود بسیار آدم وقتی نفس شفیع کدکنی رو میبینه در این شعر و بعد مجید درخشانی که در این سالها چقدر درخشان جلوه آواز بانوان رو خیلی خانم دکتر کار قشنگی کرد، این گروه هایی که درست کرد، ماهرو و تمام این موسیقی رو جلوه داد، معنا داد، بسیار عالی بود. خب دکتر عزیزم ازی بدید بریم به وطن و در داخل کشورمون باشیم. شما کابینه آقای، البته من میدونم شما نمیخواید قاطی سیاست بشید، ولی به طور کلی از نظرگاه شما دارم میخواد علاقمندم بدونم وقتی این کابینه رو باش روبرو شدی چه احساسی کردی؟ خواهم بود
همون احساسی رو دارم که سالیان ساله وقتی که اسامی وزرا رو دیدم داشتم. ادهی که صرفاً بر اساس روابط و سوابقشون و وابستگی به این حکومت به قدرت رسیدند، نه میدانند چطور کشور رو اداره کنند و نه اینکه پاک دستند. ببینید وضعیت ایران به گونه ایست که به گفته خود حکومتیان از هر سه ایرانی یک نفر فقیره. خیلی خوب، چطور شد؟ فورا میگن تحریم. البته تحریم تأثیر داره، ولی که مهمتر از تحریم اختلاس کلانی است که در این کشور صورت گرفته. به هر هم چند وقت بر محض آرام کردن مردم یکی دو نفر رو میگیرن زندان طویل مدت هم براشون میبرن، ولی که اینا یکی دو ماه بیشتر نمیمانند، اونم تازه در چه گونه زندانی که ما در عدالت علی دیدیم که زندانی که مخصوص برادر آقای روحانی بود که اتهامش در حقیقت اختلاسه، اتهام مالی است، دیدیم که از آپارتمان بنده و شما شیکترم بود.
بله
فقط اونم نبود، مگه شبنم نعمت‌زاده چند وقت در زندان ماند؟ یا خیلی دیگر اینها رو من باب مثال نام بردم. پس بنابراین در درجه اول اختلاسی است که بدون عقوبت در این کشور به وفور انجام میشه و اختلاف طبقاتی که ایجاد شده ناشی از همین مسئله است. مسئله دیگر سیاست های غلط حکومت، پول هایی که برای حزب الله لبنان و یمن و سایر وابستگان حکومت برای جنگ های منطقه‌ای فرستاده میشه، خب اینا مبلغش کم نیست. و در درجه سوم همه اینا جمع شده که این کشور رو به این روز انداخته و فقط هم کار یک نفر نیست، یعنی صرفا کابینه روحانی رو مقصر ندانید، از همون ابتدای انقلاب شروع شد. یک سال ما سال قبل نبود، کدام سال بود که از جهت اقتصادی، از جهت اجتماعی، سیاسی، روابط بین الملل ایران یک قدم جلو برداشته باشه؟ اگرم در مرحله یک قدم رفتیم جلو، بعدا ده قدم برگشتیم عقب. اینه خلاصه جمهوری اسلامی. حالا هر گروهی بیاد، هر دسته بیاد، مثل دسته قبله، هیچ فرقی نمی کنه. منتها به نظر نادانتر هم هستن اینا، گروهی که الان سر کارن هم نادانترن و هم متاسفانه دستشون به خون مردم هم آغشته است.
و خیلی جالب خانم دکتر، وقتی که اسما رو شما میبینید و سوابق رو بررسی میکنید، واقعا به اون نقطه میرسید که سال به سال دریغ از پارسال. یعنی آدم واقعا نگاه میکنه، میبینه این دفعه آقای خامنه ای شاهکار کرده دیگه، هرچی آدمی که پرونده سیاه مادی و جنایت داشته جمع کرده، از خود رئیس جمهوری تا بقیه. نکته که به نظر من قابل تأمله خانم دکتر، این تشکیلات حقوق بشر سازمان ملل تا تا چقدر اینا میتونن تأثیر داشته باشن. چون یه وقت میبینیم نماینده ویژه تعیین میکنن، جمهوری اسلامی ترسان این نماینده رو میپذیره، ولی بعد از اون دیگه میبینیم دیگه از گالیندوپول اینا که میگذره خبری نیست. واقعا چه اتفاقی افتاده؟ آیا جامعه جهانی هم دیگه بیخیال شده نسبت به این مسائل؟
جامعه جهانی بیخیال نیست، اما اختیارات سازمان ملل متحد و به طور خاص کمیساریای عالی حقوق بشر بر طبق ضوابطی که دارن محدوده. اینا حد اکثر کاری که می توانستن بکنن گزارشگر برای ایران انتخاب کردن، یعنی برای ایران مبصر گذاشتن که هر چند وقت یه بار بیاد گزارش بده و آبروی یک کشور به این صورت برده میشه. اما اینا که آبرو براشون مطرح نیست. البته اینا میگم که گزارشگران سازمان ملل متحد خیلی هم بیفایده نیست. اولا مردم متوجه میشوند که دنیا چشمش برای حکومت ایران بازه، بنابراین شهامت مبارزه‌شون و ایستادگیشون میره بالا. و در سالی این گزارش ها به هر حال در پرونده نقض حقوق بشری ایران درج میشه و در نهایت روزی بایستی پاسخگو باشن. به عنوان مثال اگر زمانی که در دهه 60 اون قتل‌های فجیع اتفاق افتاد، گزارشگر سازمان ملل متحد یعنی همین که اسپوردید آقای گالیندوپول بود، اون موقع این گزارشات و این مسائل رو درج میکرد و گزارش میداد. الان کار دادگاه سوئد که داره حمید نوری رو محاکمه میکنه خیلی راحت تر بود. یه دورانی دنیا به این امید که حکومتی سر کار اومده که در مقابل کمونیسم میخواد ایستادگی بکنه و به هر حال یه دوران جنگ 8 ساله پیش اومد و گفتن مسئله جنگ است و اینا چشمشون رو بستن. الان چشما بازتر شده. در نتیجه این گزارش ها روزی مسلم بدانید که باعث میشه که حکومت ایران رو وادار به پاسخگویی بکنه. این گزارش ها غیر مغرضانه، کاملا صحیح تهیه شده و دیگه اما اگر توش نیست که مثلا فلان کس گفته که این از طرف مثلا آمریکا مأمور بوده این حرف رو بزنه، نه، این دیگه حالا سازمان ملله که گزارش ها میده. این گزارش ها مسلما روزی به درد خواهد خورد، اما برای امروز ایران چون توجه نمی کنن خیلی مفید نیست، ولی که در آینده چرا با شما خواهید دید که این گزارش ها چطور روی میز محاکم خواهد رفت.
آرزو میکنیم واقعا. شما این مسئله محاکمه نوری رو خانم دکتر چقدر جدی میگیرید و چقدر اعتقاد دارید که ما شاهد صدور یک حکمی خواهیم بود که مقدمات محکوم کردن سران رژیم به جرم جنایت علیه بشریت است؟
ببینید، سوئد از یک قوه قضاییه کاملا مستقل طرف و ضمناً آگاه به موازین حقوقی برخورداره. این دادگاه رأی عادله خودش رو صادر خواهد کرد و نظر من به منتهی به حبس طویل المدت هم خواهد بود. حبس مادام العمر و یا اعدام ممنوع نخواهند داد، بلکه حبس طویل المدت به نظرم خواهند داد. و حتی به نظر من، به اعتقاد من، اگر بهش بگویند فقط یک هفته در زندان بمان، همین کفایت میکنه برای اینکه سایر جنایتکارانی که دستشون در خون مردم و در شکنجه آلوده است بدانن که دنیا به ایران تمام نمیشه، روزگار هم فقط امروز نیست. میچرخه میچرخه روزگار و روزی خواهد بود که تک تک شما مثل حمید نوری پشت میله های زندان بایستید و پاسخ اعمال و فجایعی رو که مرتکب شدید بدید. دنیا منحصر به این.
آفرین. بله کاملا. خانم دکتر، حرفایی که خانم سپیده قلیان زده بود در باب رفتار با زندانیان در بوشهر و اشاراتی که اینجا اونجا شده با زنان زندانی چه رفتاری میشه، شما تا چه حد در جریانش بودید؟
در جریان این امور هم از طریق سپیده هم از طریق سایر دوستانی که در زندان بودن، از جمله خانم نرگس محمدی یا آتنا بودیم، اینا تمام این گزارش ها بیرون آمده و سعیم کردیم که همه اینا رو رسانه‌ای بکنیم برای اینکه مردم ایران بفهمن که وقتی کسی زندان چه بر سرش میاد.
خانم دکتر، شما حتما شاگرد مرحوم سنگلجی و مشکات و اینا بودید. حالا اینا به عنوان روحانی به هر حال میمدن فقه و درس میدادند و مطالبی رو عنوان میکردن. من الان وقتی نگاه میکنم به اهالی ولایت فقیه، واقعا میبینم حتی یک نفر مثل مشکات یا مثل سنگلجی وجود نداره. یعنی اصلا وقتی شما به یه دختر در زندان عریانش میکنی، اینا با تمام اون مبانی که ما اونجا درسشو خوندیم در تعارضه. اینطور نیست؟
کاملا درسته. زنده‌یاد، مشکات و سنگلجی معنای اسلام واقعی رو و احکام شریعت رو در دانشگاه حقوق خیلی خوب یاد ما دادن. به همین دلیله که من همواره میگم مسلمانم، اما حکومت مسلمان نیست. کارهایی که اینا میکنن کاملا خلاف اسلامه. و در این حال مشکات و سنگلجی یک تأثیر دیگه ای هم داشتن. ببینید، من و شما و افرادی که شاگردشون بودیم فریب خوردیم، فکر کردیم خمینی هم مثل مشکات میاندیشه. بنابراین وقتی که پای قشنگ رو در پاریس زد، من یکی سر از پا نشناخته همراه با میلیون ها ایرانی رفتم به خیابون و گفتم زنده باد خمینی. که البته 40 روز بعد ماهیت این فرد و حکومتی آشکار شد. من رو هم رو جدا کردم و بارها و بارها و بارها معذرت خواستم از نسل جوان که با اشتباهی که کردیم این کشور رو به این روز انداختیم. اما یه دلیل عمدش هم این بود که ما فکر میکردیم هر گردی گردوست و هر روحانی میشود مشکا، اما نبود.
واقعا نبود. میفرمودید؟ بله. آقای خمینی به اعتقاد من اصلا به هیچی اعتقاد نداشت. واقعا اعتقاد نداشت. زنده یاد پدر جمشید چالنگی این جمله رو به او میگفت که اگر خمینی به خدا اعتقاد داشت و به اسلام، این کار رو نمی کرد. حداقل پیرمردی پاشو بیاد رو پشت بام مدرسه رفاه و جنازه در خون نشسته رو تماشا کنید که من شاهدش بودم، و این پیرمرد نمیتونه ربطی با هیچ آیینی، یعنی ادیان یه چارچوبی دارن، ضوابطی دارن، در حال اون ضوابط رو من و شما نسل ماها باور داشت، اعتقاد داشت بهش و واقعا فریب این شیاد بزرگ رو خورد. شما اخیرا خبر رو شنیدید که محمد حسین پناهی پدر رامین که 3 سال قبل اعدامش کردن، جنازه‌ش رو وقتی می‌بینه می‌دزدن. شو فکر کن جنازه رو از دست خانواده می‌دزدن. و رفتاری که اینا کردن واقعا به اعتقاد من رفتاری بود چقدر لطمه به دین زد. شما الان با جامعه صحبت میکنی، جامعه به کل از دین بریده، یعنی در یک سطح اکثریتی دارید میبینید اعتقاد ندارن دیگه.
اگر اجازه بدید من چند دقیقه یک مسئله رو دو مرتبه از طریق تریبونی که شما در اختیار من قرار دادید تکرار بکنم. یاد و نام مشکات سنگلجی آمد. بایستی بگویم طبق آموزه‌های صحیحی که از اساتید خودم یاد گرفتم و در زندگی هم به اونها عمل کردم، اولا اسلام دینی است فردی، یعنی اسلام سیاسی نداریم. بنابراین شخصا معتقدم به سکولاریسم، یعنی جدایی حکومت از مذهب، هر مذهب و هر ایدئولوژی دیگری. و در ثانی اگر یه جایی مثل ایران مردم مرتکب این اشتباه یا این عقیده هرچی بشمن و برن بگوین که ما حکومت اسلامی میخواییم، چرا که در ایران اتفاق افتاد، ما نمیتونیم بگیم که این حکومت با اسلحه به قدرت رسید یا اینکه قانون اساسی رو با اسلحه به خورد مردم دادن. نه، بالاخره مردم رفتن رأی دادن. حالا گیرم که نمیدانستم به چی رأی میدن، ولی که رأی دادن. خب در چنین صورت که حکومت اسلام رو چماق کرده چه کار بایستی کرد؟ آیا اینکه ما یک سره به اسلام فحش بدهیم و بگوییم مذهب بده و هرچی مسلمان بریزین دور، هرچی کتاب اسلامی پاره کنید، قرآن رو بسوزانید، آیا راه حله؟ آیا راه یا اینکه بیاییم یک کار دیگری بکنیم، با اون اینکه با به مردم نشان بدهیم آقا میتوان مسلمان بود و به حقوق بشر و دموکراسی اعتقاد داشت، زیرا اسلام با تفسیر درستی به اینها معتقده. و حالا چگونه بر اساس آنچه که از اساتید خودم که میشناسید الان ذکر نامشون شد یاد گرفتیم، این است که احکام شریعت دو دسته هستند، احکامی که غیر قابل تغییرن و اون احکامی هستن که رابطه ما رو با خدا تعیین میکنن، مثل نماز رو که نماز رو همیشه در همیشه باید به این صورت بخونیم. حالا اگه کسی خودشو مسلمون میدونست نماز میخونه، نمیدونست نمیخونه، به کسی هم ارتباطی نداره، از جمله به حکومت. این نوع قوانین. یه قوانین دیگری هست که روابط افراد رو در اجتماع تنظیم میکنه، مانند ازدواج و طلاق و خانواده و تجارت و مجازات ها و همه اینا. اون چه که به عنوان قوانین شریعت در این دست باقی مونده، مثلا بریدن دست دزد در قرآن هست. حالا آیا این قوانین رو بایستی قرنها بعد هم اجرا بکنیم؟ نه، ما قاعده ای هست در خود اسلام که معتقد به احکام ثانویه است. احکام ثانویه میگوید که وقتی که به قاعده ای به حکم شریعت ولو در قرآن نوشته شده باشه برخوردید، روح قانون رو پیدا کنید و اون رو وقتی که قابلیت اجرا در زمان و مکان شما داشته باشه اجرا بکنید. به عنوان مثال در اون زمان دست دزد رو قطع میکردن، من که زندان به این صورت نبود. و حتی در اروپا میبینید که دزدها رو آتش میزدن، زنده مینداختن تو آتش. خب نه. پس بنابراین این مربوط به اون زمانه. روح این قانون چیه؟ دزدی بده و دزد بایستی مجازات بشود. خب این روح بله. اما چگونه باید اجرا بشه؟ این دیگه برمیگرده به اون مسلمانی که بر حسب زمانی که توش هست میخواد اجراش بکنه. یعنی الان ما زندان داریم، ما زندان دوز رو که بندازیم زندان، این میشود یه قانون اسلامی. حالا ممکنه حتی این زندان هم ظالمانه باشه، مثلا در آینده بگویند که پابند الکترونیکی که پابند که به پا وصل میکنن که از یک کوده اون فقط باید اون باشه. خیلی خوب، زندان ظالمانه است، باید فقط اون باشه. سالها بعد ممکنه اون هم ظالمانه باشه، یه چیز دیگه پیش بیاد، خب اون رو باید انجام بدیم. در حقیقت این قوانین باید تغییر بکنه، و وقتی که اصرار آقایان هست که ما در قانون سنگسار باید داشته باشیم، قطع دست دوز باید داشته باشیم، یه زن نصف دیه مرده، اینا در حقیقت اصلا نفهمیدن اسلام یعنی چه. پس نتیجه میگیریم، خلاصه با تفسیر درستی از اسلام میتوان مسلمان بود، به حقوق بشر و دموکراسی هم احترام گذاشت. اگر حکومتی مثل ایران با رأی مردم اسلامی شده، این دلیل نمیشود قوانین 1400 سال قبل رو به خورد من بده به نام اسلام. من اینو قبول نمی کنم. اونا مسلمان نیستن، من مسلمانم که میگم. آدم های مثل مشکات عجیب مسلمان بودن. اینا مسلمان
خدا رحمت شکن خواهیم دکتر. بله خواهیم دکتر، ما به پایان وقتمون رسیدیم. چقدر خوب شد ذکر این دو عزیز شد و من بسیار از اونها آموختم و چقدر خوشحالم که یادشون رو که میکنیم با شادیست و با روانشون رحمتی بفرست. بله، دین متعلق به من و خداست.
اجازه بدید که یادی از آقای دکتر سید حسن امامی، امام سابقه، که هنوز هم که هنوزه روی حقوق مدنی که نوشته کتاب نیومده و کتابهاش هنوز در دانشکده ها تدریس میشه. یعنی حقوقدانانی که اینا تربیت کردن هیچ اندازه دکتر سید حسن امامی نشدن.
یادش. چقدر خوب بود خانم دکتر، در خدمتتون بودم و این خاطرات و این اسمها که در دل آدم زنده میشه، میبینه این مملکت بی حجت نبوده، همیشه داشت و مسلماً انسانهای دیگری خواهند بود که به این بساط شوم خاتمه بده. ممنونم خانم دکتر بادی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق سرکار خانم دکتر شیرین عبادی، آقای دانه‌وردی، همه شما را به پروردگار عاشق می‌کنم.